بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. روز چهارشنبه 22 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 24 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 13 دسامبر 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بحث اولاد بود. حالا تکمیل مباحث. یک، اگر کسی بچه ای آورده که این بچه یک بار هیدروسفالی داره، مایعات مغزی زیاده، بعد گفتیم پزشکی جدید شنت مغزی میذاره، این لولهشو میاره تا معده از زیر پوست گوش، پمپ تخلیه است، نمیگن شنت مغزی، کار پزشکی جدید. سلام علیکم صحتو. اگر بچه جنین باشه دستور سقط میدم، مثلا مادر سقط جنین، ولی ما نمیگیم، اونا میگن پزشکی جدید. ما میگیم چه زن حامله باشه اگر این ثابت شد در جنین، بچه‌ای که به دنیا اومده دیگه معلوم، اینجا دم کرده گل استخدوس، دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس، حالا مادر جان یه قاشق چای خوری پودرش در یه استکان آب جوش 10 دقیقه دم بکشه، بعد با یه قاشق مرق بخوری، عسل استخدوس شیرین کنه بخور. اگر بچه به دنیا اومده نوزاده، یه قطره عسل در یه قاشق چایخوری آب جوش بلند حل کنه، عسل استخدوس بده بچه بخور. بعد هم جو سنش میاد بالا، این اضافه هم میشه مؤمنان. یک بار دیگه درست عکس اینه، مثلا رشد ناقص مخچه و رشد ناقص جمجمه و یا اینکه میکروسفالیه، یعنی این بچه چیه؟ مغزش کوچیک شده. کوچیک شدن مغز مخصوصا قسمت جلو ها که مراکز اراده و اینا هست در دو نیم کره مخ، تصادف فرمودید مؤمنان؟ خب حالا اینجاها چی کار کنیم؟ در این قسمت رشد ناقص مخچه، چه تو جنین باشه چه بعدن که به دنیا آمده، حالا مادر اسید فولیک باید بخوره، بچه هم اسید فولیک باید بخوره. حالا مادر یک عدد هر روز قرص اسید فولیک بخوره در دوران حاملگی، بچه مادرش میخوره کافیه، وقتی به دنیا آمد نوزادی یک چهارم قرص اسید فولیک باید بخوره، باید بخوره هر روز. حالا داروهای طبیعی هم هست، مثل چی عمجون؟ مثل برگهای سبز کاهو بدون سس، مثل سبزی کاسنی، مثل لبو بخارپز، یعنی اینها رو مادر جان با عسل گمن بخوره، هر کدومش، مثلا هفت برگ سبز کاهو با عسل گرم، هفت برگ سبز کاسنی با عسل گرم، و مثلا مادر جان در 24 ساعت 200 گرم بخارپز لبو، چقدر قرمز بخارپز لبو در 24 ساعت 200 گرم بخوره. هر کدوم اینا به جای یه قرص اسید فولیک شیمیایی. حالا مؤمنا، بچه اگر کوچک شدن مغز بود فقط نقص رشد جمجمه یا رشد مخچه نبود، حالا تمام اینایی که گفتم مادر جان یا بچه انجام ده، مال بچه میشه یه قاشق چای خوری آب کاه، یه قاشق چای خوری آب کاسنی، یه قاشق چای خوری آب لبو بخارپز تو 24 ساعت هم یه قاشق چای خوری آب لبو بخارپز. حالا تو بحث دومی میکروسفالی یا کوچک شدن مغز، همه این ستایی که گفتم باشه به عنوان کمک به درمان، به عنوان معدات به اصطلاح آقای تبریزیان حامل. حالا از نظر عرفانی میگه معدات، یعنی هل دهنده های طبیعی برای بهبودی.
استاد باشید، بچه یکی از این رو بخوره کافیه؟ شما خواهده آه یا باشید چهارم
آه؟ هر کدوم رو به تنهایی بخوره به جای یک چهارم قرص اسید فولیک. درستون مومنم؟ حالا اینجا فرض کن مثلا بچه کوچیک شدن مغز داره، یعنی میکروسفالی داره. حالا این کمکی ها هست که مادر میخوره بچه هم مثلا میگه. حالا بیاییم تو درمان ها. یکی دم کرده گل بهار نارنج با عسل گوند با عسل گوند.
جناب استاد عسل کلن اکثر به طور گوندی یا نه مثلا؟
نه نه مدل های مختلف، ولی ما چون که میخواییم سلول، ما چون میخواییم سلول سازی کنیم اینجا گوند گوشتیم. تصال فهمونیم نه که همیشه گوند، نه نه
نه میگم خود عسل به طور طبیعی اکثر از گوند تغذیه میکنن یا
نه؟ نه بستگی به محیط های جغرافی های طبیعی دارن. یه محیط جغرافی های طبیعی مثلا گیاه گوندش زیاده، 209 گوند داری مثلا این منطقه زیاده، میگیم عسلاش گوند. درستون مومن ها؟ نه که گوند خالص باشه 100%، هم چیزی نداریم. حالا اینجا مومن چون سلول سازی میخواییم گوند میزن. بعد داروی اصلیش از طریق روایت امام رضا علیه السلام و بعضی دیگه از معصومین آب.
استاد اینکه میفرمایند زنان حامله عسل نخورن درسته؟
کی گفت؟
من.
چه عسلی
نه؟ عوام اینه میگن اصلا زن حامل نباید اصلا
خواهد. عوام حرف زدن ولی حرفشون عامه. چه اصلی نخوره؟ اصلی که قاعده آوره، مثل اصل زعفران، مثل اصل زرش، اینه نباید بخور. اگه نه اصل های دیگه اشکال هم میشه جمش. اصل نعنا آبیش هم بخور، ویارش کمترش قبل قضا. اصل گوان بخوره رشد بچهش بیشتر. اگر مثلا این مادر هم حامله است هم کیست داره، کیست رحم، کیست تخمه هم داره، از او برای مایه کیسه مشیمه یا آمینیانش زیاده، از اونیست تخلیه کنیم. اصلش بذار استخود دوست هر 8 ساعت یک قاشق مربا خوری بخوره قبراق کیستش هم خوب میشه.
خانم ها اصل توی چای مخلوط میکنن؟
اشتباه میکنن خانم ها.
اصلا
سوال نکنید،
سوال
دست برشید. به خانم ها سلام برسون، اشتباه. عسل باید رقیقش کنیم با آب یا آبجوش بلر یا با شیر تازه گاو کمچر. اگر بیماری های متابولیکی داره قند یا فشار خون با شیر تازه شتر مخلوط کنه بخوره. میخوام بگم مثل بعضی از مردم آخر زمان نباش. شما را نمیگم، دارم بحث کلی با مردم دنیا دارم صحبت میکنم. مثل بعضی مردم آخر زمان نباش که همتهم بطونهم قبلتهم نساهم، خانومشون هرچی بگه انجام میدن. ما عبداللهیم و عبدالله میخواییم باقی بمونیم، نه عبدالنسا.
زه
حالا دیگه مؤمنا، این هم مؤمنا. حالا این داروی اصلی مؤمنا از روایات اهل بیت تو بحث میکروسفالی، آب مرزنجوش هم بعضی نسخه های طب سنتی هست، آب مرزنجوش نه دیگه خودم میگم ستون، یک چهارم قاشق چای خوری، یک چهارم قاشق چای خوری آب مرزنجوش به اضافه این مخلوطش کن با یک دهم گرم. از داروی جامع امام رضا علیه السلام. بعد این رو در بینی بچه بچکن. بسیاری از بیماری های مغزی خوب میشه، از جمله بحث مباحثه خودمونه.
داروی جامع چی
بسته؟ یالا اونو بمونه بعدن. قبلن ها گفتم، بعدن ها هم میگم انشاءالله. هر وقت کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله اسم برو جردی قوم انشاءالله یک شنبه شروع کنم، انشاءالله میگم کم کم بهش برسیم. پس این هم، پس این تیکه در روایت داریم، اندازه هاشو یا دیگه خودم توضیح دادم تصاف هم بگیم، اما اصل ترکیب روایت داریم. و تو طب سنتی آلترناتیو، طب مکمل میگه نه تنها بچکونه بخورم، هم بچکونه تو بینش هم بخوره. مثلا فرض کنید یکی از این معلوم ها کیه؟ میگه دکتر حسین میرحیدر در کتاب معارف گیاهی که یکی دو سال مرحوم شده، تو کتاب معارف گیاهی تو قسمت بحث مرزنجوش آورده، میگه هم بچه کنین هم بخوره. معلوم شد بیتم شد. اما این تیکهی که فقط گفتم بچه کنه در بینی، این روایته.
چند بچهش
دیگه الان هیچی نمیدن، چون سنا فرق میکنه، جنسیت ها فرق میکنه، میزان میکروسفالی و میزان نقص در مخچه یا رشد جمجمه هر فردی با دیگری فرق میکنه. تی این مریضا لذا درصد دارو فرق میکنه. من فعلا یک کلمه جزئی گفتم، درست مؤمنان؟ یکی دیگه از بحثایی که در ولد مطرحه اینه که دست شما والدین باید بدونن که در مادرای عزیز باید بدونن عصبانیت و خشونتشون اینه، دست شما ربن، اینه بیماری مصری سرایت میکنه به فرزندانشون و تمام قوم خیشاشون تو هر سنی که باشن. اینم تو بحث اولاد باید آدم حواسش جمع باشه، با عنوان شوهر، پدر، خاندایی جان، عمو جان، آقا بزرگ، از اون برم خانوما و هر عنوان. حالا اینم یادداشت بفهمه، چون این مهمه تو بحث اولاد و تربیت اولاد و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه که از اولادت انتظار داری، که مایه چشم روشنی و مایه فرح قلبت بشه. مؤمنا بنویسین، مؤمنا خشونت و عصبانیت والدین بر فرزندان اثر سوء می گذارد. حتی بر سایر اعضای خانواده و فامیل نیز اثر سوء می‌گذارد. یعنی خشونت و عصبانیت والدین بر جنین، بر نوزاد، بر اطفال، بر کودکان، بر نوجوانان، بر جوانان، بر میانسالان، بر کهنسالان جوان و کهنسالان پیر اثر سوء می‌گذارد. اینم یه مطلب خیلی مهمی بود که باید بحث والدین حواسمون جمع باشه. یکی دیگه مؤمنا از سوالایی که مطرح میکنن میگن آقا این بچه‌مون سوزش در ادرار داره، یعنی مثلا سوزش ادراری کودکان. اگر عللش بدونید درمانش آسونه. حالا علل این سوزش چیه؟ یک، کم آبی بدن. ها این بدن بچه 24 ساعته عرق میکنه، چند نوبت دستشوی کوچیک میکنه، این همه بزاق دهان میاد، این همه شیره معده و و و، خب این هم بچه داره آب دست میده، خب جایگزینش باید آب بذاری دیگه، مثلا آب جوش بدم و تو جیره غذایش باشه دیگه. حالا اگه کسی اتاقش هم بخاریش اینقدر تون کرده درجه حرارت طبیعی نیست، مثلا 18 تا 25 نیم 30 32 35 38 و تا گرمشه همیشه یه درار باز میکنه. مومنم درجه بخاریت یکم کمتر کن، لباس بچه یکم بیشتر کن، چیلیس عرق بچه نشه، نه بچه تو اتاق بلرزه نه چیلیس عرق شه، که دائما چیلیس عرقه خب مبتلا به کم آبی میشه. پس یکی از علل سوزش ادراری در کودکان چیه؟ کم آبی. حالا این کودک تو هر سنی باشه، یعنی از بعد 2 سالگی تا پایان 11 سالگی که باید تو جیره غذایش آب و آب توشی بدن بگذاری. دومین علتش مؤمنان نگهداری ادرار، به اصطلاح خودمون حبس بول عمدی، به اصطلاح فقهی علیکم السلام، حبس بول عمدی. حالا مثلا این بچه ذوق داره با اسباب بازیش بازی کنه، اونم کارتون تلویزیونش ببینه، شبکه تماشاش ببینه، از این حرف و خوش عمدن نگم یا لجبازی میخواد کنه، اینم یکی از علل سوزش در ادرار تو هر سنی ها. حالا من مثال به کودکان دارم میزنم. سومین علت سوزش در ادرار عفونت ادراریه. حالا تو کلیه‌هاش، تو مجاری ادراری، تو مثانه، تو پیشابراه فرق نمی‌کنه. پس گاهی علت سوزش ادرار چیه؟ عفونت ادراری. گاهی به قول عربا خرابی رو خرابیه. چه ماله؟ مثلا فرض کنید اینجا بیماری سوزاک هم گرفته که یه بیماری عفونی مصریه. حالا این سوزش تشدید میشه. حالا فرض کن این کودک پسر هم باشه، بعد اینجا بیماری پروستات 3 تاست، یکی التهاب پروستاته، یکی تورم پروستاته، یکی سرطان پروستاته. التهاب پروستات یعنی عفونت باکتریایی گرفته، بازم سوزش ادرار داره. دیدی سوزش ادرار بیشتر شد. خب معلوم شد آقا یکم مثال زدم. آفرین. یکی دیگه از علل سوزش ادرار چیه؟ خوردن احشاء داخلی حیوانات. غرب و شرق و اینا هر چیزی میخورن، از وزق و کلپاسه بگیر تا مار و ماهی های سمی و هر چک جونوری میخورن. اوکی ایچی التماس دعا. میام سر مسلمونا، مسلمونی که بخواد مثل بچه آدم زندگی کنه، خب یه سری چیزا که حرامه نمیخوره، مثل کوسه ماهی، مثل مار ماهی، مثل لاک پوش، مثلا اینا نمیخوره، نص خاص داریم اینا چیه؟ حرام. مثل اسب ماهی، اینا حرامه نیگه. بعد حالا بیاییم تو حلال گوشتا. تو حلال گوشتا هم مثل گوسفند، گاو، شتر، بز، بزخاله، بره، بچه شتر و مانندو، این گوشتایی که حلاله. حالا تو روایات شیعه از امام صادق علیه السلام روایته، کسانی که احشاء داخلی حیوانات حلال گوش زیاد میخورند دوچاره چی میشن؟ وجع المثانه، دوچاره دردهای مثانه میشن. دردهای مثانه بعد کم کم ریزش سلولی زیاد میشه، تکثیر سلولی زیاد میشه، زمینه سرطان مثانه میشه. حرف هم گرفتیم؟
احشای داخل یعنی دلجگر رو.
آفرین آفرین، هرچی که حلاله میفروشم. آفرین، پس اینو نباید زیاد خورد با اینکه حلاله، ولی زیاد خوردنش این عارضه رو داره و جعل مثانه. پس اینم یکی. یکی دیگه مؤمن رو همیانان در زمین این دومیه گفتم که آنها بازش کنن بمیسیم. یکی دیگه از علل سوزش در ادرار باکتریایی شدن پروستات، لذا پسر یا مرد مبتلا میشه به بیماری التهاب پروستات. حالا که عللش مؤمنا شناختم پنجتا، هر کدوم بود اون علتش برطرف کنم، سوزش ادرار این بچه خوب میشه، یا بچه تو هر سنی باشه باز نسبت به پدر مادرش بچه است بچه مون بچه است بچه است تمام شد. یکی دیگه مؤمنا از مسائل مبتلا به که سوال میکنن، شب ادراری در کودکان، شب ادراری در کودکان. یه حاج آقا بچه هم سر جای خودش رو خیس میکنه، ما دعواش هم میکنیم بدتر میشه.
این مورد آخر بازتر نمیکنیم باید چیکار کنیم اطلاق پرستان نگیم؟
برای اینکه اونجا رعایت بهداشت فردی رو بکنه و داروهای ضد باکتریایی مصرف کنه، مثلا دم کرده آبیش، دم کرده خارخستنی، اینا ضد عفونت کلیز و یک آنتی باکتریایی. شما عرض شود که میگه آجاقا بچه هم شب بارونی میشه جاشو خیس میکنه، اینا از یه حرف ها. حالا حاجم هم میخوام شاد آمادش کنم یا عروس خانم باشه، یا آب روزی بیان، یعنی جایی مثلا تختشون یه مشمع پهن، این از من سوال کردن. یادتون باشه آنها آسونه، این داروش دو کلمه است. شب ادراری کودکان داروش دو کلمه است، یکیش هم چیه؟ احتیاط، باید مواظب باشه بچه استرس نداشته باشه، نگرانی مستمر، ترس کاذب نداشته باشه. بعد دم کرده آبیشم مخلوط با عسل آبیشم بخوره، دم نوشش رو این بذار، کافئین نخوره، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، این چیزا نخوره، مخصوصا اول مغرب تا وقت خواب، چیزایی که مدره نخوره. شماردن چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه. دم کرده این بچه رو چی بذار؟ چای بچه تو بذار دم کرده آبیشم با عسل آبیشم بخور، حالا هر 8 ساعت یکی بخور. یکی دیگه هم مؤمنو شبها قبل از خواب قرارگاه صدام داره، بعد پودر قلنجان مخلوط با عسل آبیشم، بعد تو دهن نگه داره، با آب دهن خوب قاطیشه، بعد قورت بده. یکی دیگه از سوالاتی که مؤمنا هست اینه که آقا این بچه‌م اشتهاش خوب بود، یک مرتبه اشتهاش کم شد، حالا اینجا بی اشتهایی در کودکان چهار علت داره، قبلا گفتم یکیش بی اشتهایی فقر رویه، یکیش بی اشتهایی التهابیه، یکیش بی اشتهایی استرسیه عصبیه، چهارم بی اشتهایی ناشی از کمبود باکتری های مفید روده است. اینا قبلا گفتم. حالا امروز میخوام یه چیز دیگه بگم. میخوام بگیم گاهی اینکه وزن بچت کم میشه یا یه مختصر کم اشتهایی هست به مقتضای سن نشه. گرفتین آقا چی گفتم؟ خب یاد داشت بفرمایید.
ریمکس همین
میزانه. همین کلمه‌ای که میگن.
همون
داره چه چیزی که اون تموم شد. پس این حرفی که میزنم یادتون باشه. دارم فوق تخصصی میگم. پس یک با پزشکی عمومی داریم میگیم بی اشتهاییه. کودکان این چند تا؟ سه تا. یکی فقر رویه، یکی بی اشتهایی التهابیه، یکی بی اشتهایی عصبیه. یک بار دیگه تخصصی کودکان میگیم، نه پزشکی عمومی، آسیستان نه که پزشکی عمومیه، نه هم تخصصی بگیم. وقتی تخصصی میخوای بگی حالا یکی دیگه هم اضافه میشه و اون چیه؟ همین واسهتون گفتم. چهارمیش چیه؟ کمبود باکتری های مفید روده است که تعداد باکتری های مفید روده از تعداد درختان و درختچه های کل جنگل های دنیا بیشتره. اینا تو بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی جاوز، آدلبرگ، دکتر اطهری و همانا دو هست. یک کلمه حرف حساب بهتون گفت. حالا برای اینکه این درصد باکتریای مفید روده بچه پایین نیاد، آب سیب رسیده شیرین بعد از غذاش بذار. حالا یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، یه قاشق غذا خوری به تناسب سنش، تا نصف استکان تا یه استکان، چقدر آسون و مومن. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم تو بحثای تخصصی و فوق تخصصی. یکی دیگه از علل بی اشتهایی کودکان مقتضای سنشون هست. حالا بنویسیم مومن همینو بفهمیم، همینو یک کلمه بنویسیم. میزان اشتهای کودک در سال دوم و سوم زندگی، مقتضای سن ها، میزان اشتهای کودک در سال دوم و سوم زندگی کمتر هست از اشتهای کودک در سال اول زندگی. اگر پدر مادرای عزیز این مطلب تخصصی اطفال و کودکان رو ندونن، هم ظلم به خودش میکنه، علاکی عصبانی میشه، هم ظلم به بچهش میکنه، میگه بخور اینو جمعون مرگ گرفته. و این بچه دوچار ترس کازه به نوع پانیک یا اختلال حراسی و یا استرس نگرانی مستمر میشه. وقت بی اشتهاییش دو مدله میشه، هم مقتضای سنش هم اینکه بی اشتهایی عصبی مبتلا شد به خاطر جهل والدین، میشه ظلم به اولاد، خودش هم نمیدونه خودم داره بچهش دوست داره. آقا خدا میدونه من اینه دوست دارم، تمام در آمدم و خرج این بچه جمع من گرفته میکنم به حرفم بوشنم، به حرف مردم هم من دارم نقل قول مستقیم خبری کاغذاش. اینم یادگاری گفتم حاج آقا کجا بدونم، ولی یه دونه بنیز از سید به سید. حالا اینجا این کلمه ای که گفتم مقتضای سن نشه تا اینجا ما سال دوم سوم زندگیش کم اشتهاست بنویسیم آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی متخصص گوارش. آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی متخصص گوارش. آقا ما بعضی از این مادرها از پیش خودشون یه چیزی میبافن به سنت جاهلیت الاولا یا مدرنیته فریب دهنده، میگن حاج آقا بچه هم به دنیا آمده این شیرم کبقه نمیدارم زهره نمیدارم چی چیه، میگیره میدوشه عمدن میریزه دور. یعنی شیر اولی مادر که آغازه و بیمه عمر بچه هست اینه میدوشه عمدن میریزه دور. این ظلم به بچه است در کل عمر بچه، چون این شیر اولیه مادر که آغازه سرشار از آنتی باکتریال های مفیده، لذا بیمه عمر کل زمان عمر بچه ده. لذا تو روایات شیعه داره اگر مادری این شیر اولیه رو به بچهش نده عمدن ظلم به بچهش کرده، جفا کرده. اون منشون مؤمن ها. حالا مؤمن ها. مثلا بگی که آقا یه کم غلیظه یا اینجا سینم درد گرفته، حاج آقا با اینکه بیماری سینه ندارم که فیبروکیستیک سینه است یا آبسه سینه یا تومور سینه یا سرطان سینه ندارم حاجی، ولی چیکار کنم این اناریام درد میکنه. خانمه میگه مثلا شوهرش اینجا وایساده، یعنی ماستولوژی، اما ماستولوژی من به خاطر بیماری نیم، مثلا کپ میشه جک میشه نمیدونم یه اصطلاحاتی دارم مثلا اینجوری میشه. حالا اینجا میگیم عمو جون این با شیر دوش، یعنی با پمپ دوشنده دستی هم برو افلکه سردی بخر از ابزار پزشکی شیرت بدوش مادر جان، ولی تو ظرف نگه دار تو فریزر، تو فریزر 6 ماه میمونه، تو یخدون یخچال 2 ماه میمونه سالم. حالا وقتای دیگه با قطره چکون بده بچه بخور. چرا میریزی دور عمو؟ دنیا با این همه هارتون پارتونش یه قطره شیر نمیتونه تولید کنه و تو با جهل و قفلتت هم ظلم به بچهت میکنی. حالا حرف ما هم گوش ندیم، فرمایشی دکتر بشه. شیر مادر بمیسه. شیر مادر در جای یخی یخچال تا 2 هفته سالم میماند و قابل نگهداری است. تا 2 هفته سالم میماند و قابل نگهداری است و در فریزر تا 6 ماه قابل نگهداری است. اینم برای اینکه اسلام با جهل، با غفلت و همچنین با اسراف و همچنین با بریز به پاش علکی که تبذیر مخالف. حالا یه مطلب دیگه تونتون میگم دیگه، حال ندارم بنویسم زیاد. اگر بحثش کودکان نارسه، میخوام اینه جمع جورش کنم و توضیح بدم. مؤمنا یه یک کم از فرمایشات ایشونه، یک کم هم دیگه ما یه چیزایی گفتیم دیگه. دکتر رضا سعیدی، دکتر رضا سعیدی عضو هیئت علمی گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نوزاد نارس، به نوزادی گفته می شود که قبل از هفته 37 که قبل از هفته 37 به دنیا بیاید. این فوق تخصص نوزادان گوید، یکیش دکتر صادقیه بیمارستان بنت الهدا، یکی هم دکتر رضا سعیدی فوق تخصص نوزادان. سلام به ویلیامز برسون، کتاب طب داخلی نوزادان، ایرانی خودمون هست داداش. حالا اینجا دکتر رضا سعیدی گوید نوزادان نارس پس از تولد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، اصطلاح انگلیسی ها میگن NICU، یعنی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، نوزادان نارس پس از تولد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان نگهداری می شود. قبل از هفته 37
الان هر کودکی 9-4 تا میشه 36 تا 9 ماه 2-4 تا 36 تا
4 تا داره دیگه
9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه، همشه رو 9 بذار. یعنی همجوری به مردم میگیم 9 ماه انتظار. سلام برسون دکتر شعاع فروغی، کتاب 9 ماه انتظار. زمانش عکسش رنگی بود، تو جمهوری اسلامی عکسش سیاه‌سفید کرد، بیشتر نمیخواد توضیح بده. اول انقلاب هم رفت آمریکا برگشت، این نه کسی به کسی کار نداره، دوباره برگشت. یا آقای دیگه هم بود خیلی توپل مپل بود، اسمش بود دکتر محمد محمدی، یک کراوات هم داشت. اسم کتابش هم از دانستنی های زناشوی، دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بده. یکی دیگه هم بود فرانسوی بود، بعد کتابش ترجمه کردم، بعد آوردم تو این کتابخونه پشت مجسمه نادرشاه که هیچ همخوانی با میدون شهدا و چهارراه شهدا و حرم نداره، بعد بکنش میندازم یک گوشیش، برو کنار فردوسی هم باشه، اونم شعر حماسی میگه، یکم از شیطنت نادرشاه کم بشه. اینجا تناسب نداره، قابل عرض مدیریت شهری شهرداری تناسب نداره، همونجا هم گرفته. حالا اینجا مؤمنا مباحثه رو گم نکنیم. خب پس این نوزادان نارس پس از تولد، اینجا هم یک کتاب هستم 14 یا 12 جلد فرانسوی نوشته، بعد ایرانی ترجمه کرد. وقت تو جمهوری اسلامی این کتاب خونه جای این چهار شهدا در تو کوچه رو درجه کنه، مال خانوما شده، جای خانوم تو بفرستی قسمت زنانش، اون 12 جلدی ترجمه فرانسوی شد. در اون بیماری های نفسی زنان و زایمان و چنین و چنان رو کار ندارید. نوزادان نارس پس از تولد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان بستری می‌شوند و مادر بایستی دائما با نوزاد خود ارتباط داشته باشد، زیرا نوزادش این ارتباط را درک می‌کند. رضا میگه چند ساعت دیگه بیا شیر بده، همینجا شیر بده، بچه رو نمی‌ذارم با خود ببری. حالا حاج آقا از کجا بفهمم این بچه‌ای که قبل از هفته 37 به دنیا آمده از کجا بفهمم که نارسه؟ مشخصات نارس و نارس بودن، نارس بودن نوزادان حدود 16 تا چیز نوشتم به حکم استقرایی. بعدش دیگه چند تا نقطه بذار دیگه، بقیه تحقیقات با شما، ممکن از این بیشتر باشه، ممکن از این کمتر باشه. حکم استقرایی، پس مشخصات نوزادان نارس: یک، وزنشون کمتر از 2.5 کیلوگرمه. دوم، اندازه بدنشون کوچیکه. سوم، اندازه سرشون نسبت به بدن بزرگه. چهارم، چربی کم زیر پوست دارن، چربی کم زیر پوست دارن. پنجم، پوست نازک و براق و صورتی رنگ دارند. ششم، رگهای زیر پوستشون قابل مشاهده است. هفتم، تعداد موهای بدنشون کمه. هشتم، تعداد چین‌های پوستی کمی در کف پا دارن. تعداد چین‌های کف پاشون کمه. نهم، لاله گوششون بسیار نرمه، یعنی قزروفش خوب ساخته نشد. لاله گوش بسیار نرمه. باز چند تا نقطه بذار. دهمین نشانه کودکان نارس، تنفسشون تنده، از بقیه نوزادان بیشتره. یازدهم، ضعف در مکیدن شیر از پستان مادر دارن، چون عضله استخون فک هنوز به درستی تشکیل نشده و قوام و استحکام لازم رو نداره، لذا ضعف در مکیدن شیر از پستان مادر دارن. دوازدهم، خواب بیش از حد دارن، بیش از حد، مثلا 10، 12، 14، 16 ساعت میخوابه، مثلا دارم مثال میزن، خواب بیش از حد. سیزدهم، کامل نبودن رشد اندامهای حیاتی، مثلا مغز، مثلا ریه، شوشا، رعتان. چهاردهم، مشکل در حرارت بدن دارن، در کالری بدن، در انرژی بدن دارن. حرارت بدنشون تنظیم نیست، یه مرتبه یخ میکنه، یه مرتبه داغ داغ میشه. وقتی دکتر متخصص گیج گیجک میزنه، این بابا این متابولیسمش چی شده، مثلا آیا افت قند خون شدید داره یا نه، یا قند خونش بالا است یا نه، یا فشار خونش خیلی پایینه یا نه، یا فشار خونش خیلی بالا است یا نه. اول ذهنش میره روی بیماری‌های متابولیکی، و حال اینکه قبلا اگر قبلا نشونهای قبلی میدونست متوجه میشد این کودک چیه؟ ناقص، چی؟ نارسه، نارسه. مشکل در تنظیم حرارت بدن. پونزدهم، مشکل در تنظیم سطح قند خون، که یکم مثال زدم، مشکل در تنظیم سطح قند خون. شانزدهم، رشد ناقص سیستم ایمنی بدن، یعنی سامانه دفاعی بدنشون چیه؟ نقص داره. وقت تو بعضی مسائل دچار مشکل میشین، رشد ناقص سیستم دفاعی بدن،
یعنی
مثلا قند خونش چیه؟ بدن همونش نوسان داره، نوسان داره. هفته. اگر یه مرتبه بیاد پایین، افت قند خون شدید داره. باز بعد 2 ساعت چکاپ بشه. آیا مادر درست شیر نداده؟ آیا مشکل کمکاری پانکراسه؟ هی باید بگر. آیا کیست داره تو پانکراس؟ ببین چرا این افت میکنه؟ درست رو همینجا؟
افت قند خون ادامه داره تو سن هرچی بوده
میشه؟ نه نوسانیه. یه مرتبه اینه کمه، قشو ضعف میکنه، عرقش سرده.
کودکی که افت قند داره؟
آره، به حالت اغما میفته. درست شلو؟ یعنی نوجوانی آقازاده. مثلا این قند خونش باید چی باشه؟ 70 باشه. اما بیاد زیر 70 کم کم ضعف کنه میفته. شما که جوانی قند خونت باید 70 تا 90 باشه. ما که رو به قبله این باید قند خونت بین 110 تا 120 باشه. هر کسی به مقتضای سنش. گرفتی مؤمنان؟ آفرین. حالا حاج آقا مشخصات نارس بودن نوزادان رو یه چیزکی فهمیدم. من فعلا 16 تا گفتم و چند تا نقطه هم بزن. در طول زمانه تحقیقات بشه بیشتر هم میشه. حالا عللش چیه؟ نه نه فرق میکنه. گاهی ناقص الخلقه هست گاهی نیست. این به اصطلاح علم منطق نارس بودن عامه. اما ناقص الخلقه بودن خاصه. باشه مولا؟ اون ناقص الخلقه گاهی عضویه و گاهی چیه؟ روانیه و گاهی روحیه. اون خاصه. حالا علل ایجاد نوزادان نارس، علل تولد نوزادان نارس، اینا باید پدر مادر عزیز توجه کن. یه بار سن کم مادره میشه یا نه؟ بله. جامعه هایی که خیلی بازن و شیر تو شیره. خدا لعنت کنه یهود نجات پرست صهیونیست بین الملل. گاهی بعضی گزارشات پزشکی داریم تو جامعه آمریکا، دختر 5 ساله، دختر 7 ساله حیض شده، از باب بلوغ جنسی زودرس حامله هم شده. بیشتر نمیتونم بگم چون که اینجا استعدادهای درخشان هم بیشتر نمیتونم توضیح بدم. گرفتین چی میگم؟ گزارشات پزشکی هم از جامعه خود آمریکا. 5 ساله، 7 ساله بلوغ جنسی زودرس، همچنین حاملگی، با اینکه ازدواج قانونی هم نبوده، شرعی پیشکش. درستشون مؤمنم؟ پس اول سن کم مادر توضیح داد. دوم سن میان سالگی به بعد که مادرم به خودش نرسه، چون زندگی رو به افوله از حیث بدن، فرسایش داره. حالا باید نگذاره فرسایش شدید بشه. وقتی رعایت نکنه، مواظب تأسیسات بدنش نباشه، بچه‌ای که به عمل بیاره گاهی چی میشه؟ نارس میشه. پس دوم سن میان سالگی مادر به بعد اگر به خودش نرسه. سوم عدم مراقبت کافی در دوران بارداری و بودن عواملی که باعث سقط جنین می شود، مثلا لکه بینی، مثلا غلظت خون، مثلا تجمع این لخته یا غلظت بین جدار رحم و جفت و بند ناف، مثلا که دیگه آمپولای خاصی که باید دکتر تو حاملگی بزنه کنار ناف، حالا اینا بمونه. چهارم مادرانی که حاملگی آنها چند قلوئیه، 3 قلو، 4 قلو، 5 قلو، این باید بیشتر خودش برسه مؤمنان. پنجم تغذیه نامناسب و سوء تغذیه که غالبا اینه تو جوامع اسلامی به خاطر ظلم ظالمین از غرب و شرق، گرانی و تورم و محاصره اقتصادی و جنگ افروزی های بیگانگان، این حرفا غالبا زمان ما اینه، تغذیه نامناسب و سوء تغذیه به خاطر ظلم ظالمین. گاهی همیشه طرف پول داره اما جهل و غافل، نه علم جدید میدونه نه علم دین میدونه، جاهلانه غافلانه عمل میکنه، مبتلا میشه به ایجاد کودکان نارس. ششم ظروف پلاستیکی، ظروف تفلونی، ظروف سربی، ظروف آلومینیومی، اینها هم یکی از علل ایجاد کودکان نارسه. هفتم، پودر و غبار ناشی از گلوله های اورانیوم ضعیف شده، که تا حالا حداقل 3-4 بار من اینو توضیح دادم که از زباله های اتمی در این 25 سال اخیر چگونه غربیان از جمله انگلستان، آمریکا و بعضی کشورها گلوله درست کردن و آزمایشگاهشون رو کشور افغانستان و جنوب لبنان و در این 17 سالی که تو عراق بودم در اطراف بصره و حوالیش و در اطراف بغداد و حوالیش استفاده کردن.
حالا وقت تمومی
چشم راست این راست این تموم شد دیگه، شنبه وقت نمید مباسه دیگه آخرش این هم مؤمنانی. هشتم، یادتون اینجا گفتم سرطان خون میاره، کودکان ناقص الخلقه میاره، که یه فرد خاصی از نوزادان نارس. دیگه فیلمای واقعیشو از کشور عراق، حوالی بصره، بغداد ببینیم، گاهی اصلا نمیتونی نگاه کنیم، حالت بد میشه. اینقدر بچه ها ناجورن، تو خلقت هم. ظلمه این آمریکایی ظالم. هشتم، مواد شیمیایی، مانند سفید کننده های شیمیایی، استون، آب جاول، وایتکس و مانند این. نهم، مصرف دخانیات و مواد مخدر و قرص های روان برگردان آثار سوء بسیاری داره. یکیش هم چیه؟ یکی از علل ایجاد نوزادان نارسته. یک توجه، یک تذکر، یک التماس دعا. توجه، بهترین راه پیشگیری از تولد نوزاد نارس مراقبت از مادر بارداره، چه شوهرش، چه فک و فامیلای خودش، چه فک و فامیلای شوهرش. همه باید مواظبت و حمایت کنن از زن حامله که بچه حلال زاده از شوهرش داره. مراقبت از مادر باردار و حفظ سلامت مادر باردار. مادر باردار باید رژیم غذایی مناسبی داشته باشه، حلال طاهر طیب به مقدار لازم برای خودش و جنینش. تذکر، هر نوزادی که، دو مطلب رو باید دقت کرد، هر نوزادی که زودتر از موعد به دنیا بیاید نارس نیست. دیدین چی گفتم؟ یعنی این یه قاعده قالبیه. قبل از هفته 37 سلام به سید برسون کرد، یه قاعده قالبیه اما استثناء داره. یعنی هر نوزادی که زودتر از موعد به دنیا بیاید نارس نیست. ما بهترین عقلا داریم که زودتر به دنیا اومدن سوء تغذیه و اینا هم نبوده، عاشقه به رقیت پدر و مادر معصومه و عاشق به انجام وظیفه و لقاء الله در سطحی که رو دست نداره. یکیش کیه؟ ابو عبدالله الحسین علیه السلام. گرفتی مامانا چی گفتن؟ پس اینجا هر نوع، این داره فوق تخصص نوزادان میگم، هر نوزادی که زودتر از موعد به دنیا بیاید نارس نیست. تمام اون مشخصات اونها رو اول باید دقت کنید. و هر نوزادی که هنگام تولد وزن کمی داشته باشد باز هم نارس نیست. ما گفتیم مثلا زیر 2.5 باشه، حکم قالبیشه گفتیم که زیر 2.5 باشه، اینم یه علامت چیه؟ نارس بودن. حالا میگیم این قاعده کلی نیست، هر نوزادی که هنگام تولد وزن کمی داره نارس نیست. اینجا دیگه فوق تخصص نوزادان باید چکاپ کنه. خب معلومه مؤمنان حاج آقا بعد اگر طبق اون مشخصات نارس بودن نوزادان که تا 16 تا گفتم، حالا اگر نوزادی نارس بود چه مشکلاتی دارد؟ اگر نوزادی نارس بود از نظر پزشکی چه مشکلاتی دارد؟ من اینجا 4 تاشو نوشتم. 1. مشکلات شنوایی و مشکلات بینایی بیشتر در نوزادان نارس دیده می شود. دیدی باز حکم قالبیه از باب کسرت، یعنی کسرت موجودیت. مشکلات شنوایی و مشکلات بینایی در نوزادان نارس بیشتر است. دوم، نوعی معلولیت در نوزادانی که در هفته بیست و چهارم تا بیست و هشتم نوعی معلولیت در نوزادانی که در هفته 24 تا 28 بارداری به دنیا می آید هست. سوم، مشکلات مغزی، مثلا اختلال در یادگیری، اختلال در یادگیری در سنین بالاتر. مثلا شما یه فرمایش فرمودی و من هم قشنگ گوش دارم، دو بار سه بارم تکرار کردم، من که نمیفهم. با که سوادش داره ها، نمیکشه. با که سوادش هم داره، این به خاطر این، این حالا نه آلزایمر داره، نه دمانس داره، نه نسیان. کودکانی که نارس باشن مؤمنا و او خصوصیاتی که گفتیم 16 تا از مشخصات، اینا یکی از عوارضی اختلال در یادگیری در سنین بالاتر. با اینکه انو سن شناسنامه ایش نشده الا ارزل العمر لکیلا تعلمون شیعا، یعنی انو سن شناسنامه ایم نرسیده به پیر خرفت. گرفتی همونی چی میگه؟ حالا که این آدمه تو خیامون عصبانیه، میگه چقدر خنگی، این فوش نمیده گاهی، گاهی من مبتلا هستم به این، یعنی اختلال در یادگیری در سنین بالاتر، چون چند بار تکرار کردی؟ نباید بگی آن چون خوشم مبتلا میشه، آدم هر کسی منایه کنه خوش مبتلا میشه، قانون علیت و معلولیت. چهارم، مشکلات تنفسی. یکی از مشکلات نوزادان نارس چیه؟ مشکلات تنفسیه، به خاطر کامل نشدن رئتان، کامل نشدن دوتا ریه ها از حیث ساختاری، چون باید حبابچه های هوایی ریه برانش ها تکمیل بشه دیگه تا جذب اکسیژن به درستی انجام بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.